بسم الله الرحمن الرحیم. منطق دو، جلسه 61، درس 80، صفحه 387. گفتیم که صناعت مغالطه یک اجزای ذاتی داره و یک اجزای عرضی. اجزای ذاتیش رو بیان کردیم و اجزای عرضی صناعت مغالطه مون که انشاءالله عنوان آخرین جلسه این مباحثش رو ارائه خواهیم داد. و هی الامور الخارجه عن نفس متن التبکید، اجزای عرضی صناعت مغالطه اموری است خارج از خود متن قیاس مغالطی و مع ذلك موجبتون لوقوع الغیر فی الغلط، و با این وجود با اینکه خارج از متن هست اما باعث واقع شدن فرد مقابل در غلط و اشتباه میفته. و یلتجا الیها غالبا من یقصر باعه عن مجارات خصمه بالکلام المقبول القیاس الذی علیه سمت البرهان و الجدل. چه کسی میاد از این کارها انجام میده، این اجزای عرضی رو به کار میبره، پناه میبرد بین اجزای عرضی مغالطه؟ غالبا کسی که اندیشش از همراهی با خصم کوتاه است اندیشش از همراهی با خصم به وسیله کلام پذیرفته شده و قیاسی که شیوه برهان یا جدل در اوست. کسی که نمیتونه پا به پای خصم و دشمنش بیاد و برهان یا جدل اقامه کنه، میاد از این شیوه استفاده می‌کنه. و الحقد علی الخصم و التعصب الاعمى لرأی او مذهب هما اللذان یدعوان خفیف المیزان فی المعرفته الى اتخاذ هذه السبل فی المغالطته. کینه از دشمن و تعصب کورکورانه نسبت به نظر یا مذهبی، این دوتا چیزهایی است که دعوت می کنند کسی که شناختش کم است را به گزینش این راه ها در مغالطه. کسی که سوادش رو نداره اگر تعصب کورکورانه داشته باشه، این باعث میشه که بیاد از این روش ها استفاده کنه. حینما یعجز عن المغالطه فی نفس القیاس التبکیدی، این در صورتی که عاجز است از اینکه بیاد مغالطه در خود قیاس تبکیدی بکنه، قیاس مغالطی بلد نیست برپا کنه، میاد از این روش ها استفاده میکنه. و من نافلت القول ان نذکره، از سخنان خوب اینه که ذکر کنیم که ان اکثر من یتصدا للخصام و الجدل فی العقائد و النقد و الرد فی المذاهب الاجتماعیه و سیاسیه هم من اولئک خفی فی المیزانه. از سخنان خوب این است که این مطلب رو ذکر کنیم که بیشترین کسانی که متصدی دشمنی و جدل در مورد عقاید و نقد و رد در مذاهب و نظریات اجتماعی و سیاسی هستند، اینها از کسانی هستند که در واقع کم عقل هستند و الا فالعلماء والمثقفون اکثر ادبا و سونند کلامه و حرصاً علی سلامت بیانه، وگرنه دانشمندان و انسانهای با فرهنگ ادبشان بیشتر است و حفاظتشان نسبت به کلامشان بیشتر است و علاقه شدید به سلامت گفتارشان دارند. و ان تعصبوا و قالوا، اگرچه تعصب هم ببرزن و مغالطه کنن، از این روش های خبیثانه‌ای که خواهیم گفت اینا استفاده نمی کنن. اما طلاب الحق المخلصون له من العلماء فهم النخبة المختارة من البشر الذين يندر وجودهم ندرة الماس في الفحم. اما جویندگان حق که خالص هستند در برابر حق، از علما، علمایی که خالصان در برابر حق، اینها نخبگانی هستند، نخبگانی هستند که مختار هستند، برگزیده هستند از بشری که اینها وجودشان کمیاب است، مانند کمیاب بودن الماس در بین زغال. لا یتعصبون لغیر الحق، برای غیر حق اصلا تعصب نمی ورزن. ولا یغالطون، مغالطه نمی کنن الا فی الحق، مگر در جایی که حق با اینها باشه، رحمتا بالناس و شفقتا علی عقایدهم، به جهت رحمت به مردم و دلسوزی بر عقاید مردم لازم باشه میان مغالطه رو استفاده میکنن. مثل این که مثلا خصمشون مغالطی است که میخواد افکار و عقاید مردم رو منحرف کنه، اینا از مغالطه استفاده میکنن به جهت رحمت به مردم. و الحقیقت عندهم فوق جمیع الاعتبارات، لا تأخذهم فیها لومت لائم، حقیقت در نزد اینها بالاترین اعتبارات است و سرزنش کننده اینها رو در راه حقیقت نمیگیرد، یعنی سرزنش رو هم تحمل میکنن اما از راه حق خارج نمیشن. على كل حال فإن هذه الأمور الخارجة عن التبكيت الموجبة للمغالطة يمكن إرجاعها إلى سبعة أمور. به هر حال اموری که خارج از قیاس مغالطی هستند و باعث مغالطه میشوند میشه اینا رو توی هفت مسئله برگردوند. یک، التشنیع على الخصم بما هو مسلم عنده او بما اعترف به. تشنیع یعنی اهانت کردن، زشت دانستن بر خصم اون به آن چیزهایی که مسلم است در نزد او، یا به آن چیزهایی که به او اعتراف کرده، مثلا چیزهایی که گفته من اصلا نظرم اینه، فکرم اینه، عقیدم اینه، به او رو به جای که عقیدش رو رد بکنی به او توهین بکنی. و ذالکه به ان ینسبه الی القول بخلاف الحق او المشهور، سواء کان ما سلم بهی او اعترف بهی حقیقتن و خلاف الحق او المشهور او انه یظهره بذلک تنکیلا به. این تشنیه برو به این است که خصم را نسبت دهی به گفتاری که خلاف حق یا مشهور است، مثلا بهش بگی این حرف تو رو هیچی قبول نداره، یا این حرف تو باطل خلاف حقه. فرقی نداره که اون چی که دشمن خصم او رو پذیرفته یا بهش اعتراف کرده حقیقتا خلاف حق و مشهور باشه، یا اینکه نه این مغالط داره این چین اظهار میکنه به جهت اینکه خصم رو سرکوب کنه. یعنی چه نظری خصم باطل باشد چه نباشد، این روش خوبی نیست که بیای او رو در واقع بهش اهانت کنی و اون نسبتش رو بگی که نه این چنین هست. و هذا لا فرق بین ان یکون تشنیعه علیه به قول کان قد قاله سابقا او یجره علیه به سوال و نحوه. فرقی هم نداره که این سرزنش و توهین بر خصم با گفتاری باشد که خصم او را قبلا گفته است، یا الان به وسیله سوال بر زبان آورد، به وسیله سوال مانند آن الان بر زبان آورد. مثلا یوجه علیه سوالا یردده بین طرفین غیر مرددین بین النفی والاثبات، مثل این که سوالی را متوجه خصم کند که او را مردد کند بین دو طرفی که تردید بین نفی و اثبات نیست، که رو توی یک دو جلسه قبل گفتیم تردید باید بین نفی و اثبات باشه. مثلا بگیم زیدون عالم ام لا، تردید بین نفی و اثبات باید باشه. ولی بیا سوالی مطرح کنید که غیر مردد بین نفی و اثبات باشه، فیکون لهما وجه ثالث او رابع لا یذکره، برای اون دو طرف سوال یک وجه سومی هم باشه یا وجه چهارمی هم باشه که این رو ذکر نمی‌کنه و یخفی علی الخصم، او رو بر خصم پنهان می‌کنه. ولا شک ان التردید بین شیئین فقط یوهم الاول و علتن الحسر فیهما. شکی نیست که تردید بین دو چیز، مردد شدن بین دو چیز توی اولین مرحله به وهمی اندازد که این مسئله فقط در همین دو مورد محصور است. فیظن الخصم الحسر فیوقعه فی ما یوجب التشنیع علیه. پس خصم گمان میکند که محصور است، مسئله محصور است در همین دو مورد، پس مقالط خشم را مقالط خصم را در چیزی می اندازد که باعث توهین و سرزنش بر او باشد. کن یقول له مثلا به خصم میگه که هل تعتقد ان طاعت الحکومت لازمت فی کل شیء او لیست لازمت. به خصم بگه که آقا نظرت چیه، آیا اعتقاد داری که اطاعت از حکومت در هر چیزی لازم است یا لازم نیست یا اصلا لازم نیست؟ یه جوری اینو مطرح کرد که انگار همین دو وجه بیشتر نداره، یا اطاعت محض از حکومت یا در واقع سرپیچی محض از حکومت. خب کی گفته امر محصور در این دو تاست؟ میشه انسان از حکومت در امور خوب اطاعت محض داشته باشه، در اگر حکومت جائر و ستمگر بود و امر به بدی کرد دو اونها انسان تبعیت نداشته باشه. فان قالب الاول، اگه بگه بله تو همه چیز لازمه که انسان تبعیت داشته باشه، فقط تفرض الحکومتو مخالفت ضمیرهی او واجب دینی او الوطنی. اگر بگه بله اطاعت از حکومت در هر چیزی واجب است، گاهی خب اینجوریست که گاهی حکومت چیزی را واجب میکند که مخالف با وجدان فرد یا مخالف با واجب دینی یا وطنی اوست. و هزار شنی اون، خب اینجا این فرد مقالط مچش رو میگیره، میگه که آقا جان مثلا حکومت جائری باشه، میگه آقا نماز نخوان، مثلا حجاب نداشته باشه، شما میپذیری؟ بذار این رو زشت میشمره و خصم رو زمین میزنه. فیکون الاعتراف به مجالا للتشنیع علیه، اعتراف به مطلب مجالی رو ایجاد میکنه برای سرزنش و توهین به خصم. و این قالب ثانی، بگی که نه اطاعت از حکومت در چیزی واجب نیست. فنهازا قد یوجب الاخلال به نظام، این میشه هرج و مرج و مختل شدن نظام و کشور. اول وقوع فی المهالک، باعث واقع شدن در واقع حوادث ناگوار و مهلکه ها میشه. و هازا شنیان عزیزن، اینم بده. فیکون الاعتراف و بهی مجالن تشنیع علیه، اگر اعتراف کنه این مجالی ایجاد میکنه برای توهین بر خصم. و یغفل الخصم المسئول عن وجه ثالث فيه تفصيل بين الرأيين لينقذ نفسه من هذه الورطه. گویی خصم که ازش سوال شده از یک وجه سوم در سوال که تفصیل بین این دوتا نظریه باشه غافل هست تا اینکه خودش رو از ورطه هلاکت نجات بده، بگه که نه اطاعت محض، نه سرپیچی محض. تفصیل بده بی اطاعت در اموری که مخالف دین و مثلا مذهب و اخلاق اینها نباشه. این تفصیل. و هذا و نحوه قد یوجب ارتباک الخصم و حیرتی، این و ماننده این گاهی باعث گمراهی خصم و سرگردانی او می شود. و یغلط فی اختیاره و رأیه و یوزی و علیه وجه الثواب، توی اختیار و نظر خودش غلط وارد می شود و اون راه درست بر او ضایع می شود. دوم ان یدفعه الى القول الباطل و شنیعه، وادار کند خصم را به اینکه یک قول باطل یا زشتی را بگوید. بن یخدعه لیقول ذلک و هو غافل، به اینکه او را فریب دهد تا از روی غفلت اون گفتار باطل یا زشت را بگوید. فیوقعه فی الغلطه، پس او در غلط می اندازد. اما به سوال او محاورت یوهمه فیها خلاف الواقع و المشهور،
یا به واسطه سوالی که از او بپرسه یا به واسطه گفتگویی که در اون گفتگو رو خاص رو به وهم بیاندازد که این خلاف واقع و مشهور است. سومین مطلب، ان یسیر فی نفسه الغضبه، غضب رو در خصم برانگیزاند. او شعور به نقصی یا برانگیزاند در خصم احساس کمبودش رو، یه کاری بکنه با خصم که احساس کنه که کم آورده. فیربک علیه تفکیره و توجه از ذهنه، پس مشوش کند بر او فکر او رو و توجه ذهنی او رو. مثلا یشتمه او یغده فیه او یخجله او یوقره او یستهزه بهی او یصفهه او یسأله عن اشیاء یجهلها او یل فتنظر الحاضرین الى ما فیه من عیوب جسمیت او نفسیه. مثل این که یشتمه او رو دشنامش بده یا بر او طعنه بزنه یا او رو خجالت زده کنه یا او رو تحقیرش کنه یا او رو مسخرش کنه یا او رو سفیه بشماره، کم عقل بی عقل، یا از چیزهای از خصم سوال بپرسه که خصم نسبت به اونها جاهل هست، یا اینکه نظر حاضرین در جلسه رو متوجه عیوب جسمی یا روحی اون فرد بکنه. تو این سریال مختار بود وقتی میثم تمار رو وارد دارالحکومه کردن، این خلیفه خبیث اولین چیزی که به میثم تمار گفت این بود که گفت که توی ریشات شپش هست و همه رو خندون، در صورتی که اینجوری نبود. یعنی اینها فضا سازی هست که میکنن تا قدرت تفکر و تمرکز رو از فرد بگیرن. ان يستعمل معه الالفاظ الغريبه والمصطلحات غير المتداوله والعبارات المغلقه فيحيره ولا يدري ما يجيب به فيغلط. این که نسبت به خصم الفاظ غریب دور از ذهن و اصطلاحات غیر رایج و عبارات پیچیده را به کار ببرد تا خصم را سرگردان کند و نداند که چه جواب دهد، پس در غلط بیفتد. پنجم، ان یدست فی کلامه الحشوه و الزواد الخارجت عن الصدد، به بحث بیاورد در کلامش چیزهای بی ربط و زائدی که خارج از صدد هست، یعنی خارج از موضوع بحث است. اول کلام غیر المفهوم او یطول فی کلامی تطویلا مملا، یا اینکه کلام غیر مفهوم رو بیاره، یا اینکه کلامش رو طولانی کنه، طولانی کردن خسته کننده. به ما یجعله یفقد الاحاطه به جمیع الکلام و ربط صدره به ذیله، به اینکه خصم رو به گونه‌ای قرار دهد که تسلط به همه کلام و ربط صدر و ذیل کلام را از دست بدهد. ششمین مورد، ان یستعین علی اسکاتی و ارباکی به رفع صوت و صراخ و حرکات الیدین و ضرب احدهما بالاخرى و القیام و القعود و نحوها من الحرکات المسیرة المهیجة و المربکه، کمک بگیرد برای اسکات خصم، برای ساکت کردن خصم و گمراه کردنش به وسیله بلند کردن صدا و فریاد و حرکات دست و زدن یک دست بر دست دیگری و برخاستن و نشستن و مانند اینها از حرکاتی که محرک و هیجان آور و گمراه کننده است. و هفتم، ان یعیره به عبارات تبدو انها تفقد و میزت آراء الخصم و صحت حافی نظر العامه، خار کند خصم خودش را با عبارت هایی که نشان میدهد که خصم نظریاتش ممتاز و صحیح نیست در نزد عموم مردم، او یحمله علی التشکیک او الزهد فیها، یا اون خصم را حمل کند بر این که شک در نظر خودش یا دوری جستن از اون نظریات خودش. و هزا امر یستعمله اکثر المتخاصمین من القدیم، این موضوعی است که بیشتر افرادی که خصم همدیگر هستن از قدیم به کار می بردن، مثل تعبیر خصوم اصحاب آل البیت علیهم السلام عنهم بر رافضته، مثل تعبیری که دشمنان شیعه نسبت به شیعه داشتن که به شیعه میگفتن رافضی، یعنی از دین خارج شده. و تعبیر ذو السلطان عن المطالبین به حقوقهم فی هذا العصر بس سوار اول عصابات اول مفسدین او قطاع طریق و نحو ذلك، یا تعبیری که حاکم ها همراهان سلطان یعنی قشر حاکم از مطالبه گران حقوق خود در این عصر ما دارن که مردم بلند میشن حقوق خودشون رو طلب میکنن، تعبیری که میکنن میگن اینا چی هن؟ شورشی هستن، یا تعصب گران، یا میگه مفسدین فاسد هستن، یا راهزن هستن و مانند اینا. و تعبیر رو دعات تجدد عن اهل الدین بر رجعیین و عن الاراء القدیمه بالخرافات، تعبیری که تجدد گرایان متدینین رو بهشون نسبت میدن میگن شما مرتجع هستید، آراء گذشته رو نظریات قدیمی رو میگه اینا چیه؟ خرافات هست. و تعبیر المتمسکین بالقدیم دعات الاصلاح بالمتجددین او الکافرین او الزانتره، یا اون کسی که متمسکی به قدیم هستند یعنی مذهبیون متعصب، اینها دعوت کنندگان به اصلاح در دین رو نسبتشون بهشون میدن میگن شما تجددگرا هستید یا کافر یا ملحد هستید. و کذا یتخذ کل خصم لخصمی عبارات معیره و معبره عن بطلان آرائه و مقاصدی مما یطول شرحه، و همچنین است هر خصمی خصم خودش رو عبارات خار کننده و تعبیر کننده از بطلان نظریات و مقاصد و اهداف او می آورد از چیزهایی که کلام طولانی می شود، بخوایم شرح بدیم طولانی می شود. عصمنا الله تعالی من المغالطات و قول الزور انه اکرم مسئول، خداوند انشاءالله ما را از مغالطه و گفتارهای ناروا حفظ بکند که خداوند کریم ترین مسئول است. این کتاب هم به فضل خدا تمام شد بر محمد و آل محمد صلوات.